فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديكم فالله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فرمود که ای قیامت، قصه اهل یهود قصه یک دینداری انحرافی که خیلی دلم میخواست عزیزان بیش از اون چه که من عرض کردم روی آیات قبلی متمرکز بشه. و فرمود که دینداری انحرافی نتیجش عدم هدایت هست، هیچ نتیجه ای نمیشه. الله لا یهدی القوم الظالمین. فرمود که اینها آیات خدا رو منکر میشن چون دین را درست هم نمی کنن. یحملو حملی که حمار که سب را می کنه سختش هست. بعد فرمود که ای پیغمبر به اینها بگو که اگه واقعا فکر می کنید که اهل دینی، پس باید برسید به این که خدا دینداران را دوست داره، پس باید قبول کنید که خدا شما را دوست داره. پس کسی که خدا دوستش داره از مرگ نمی‌ترس. چرا؟ چون مرگ ظهور شدیدتر حضرت حق است. والامر یومئذ لله داره، یعنی مرد ظهور بیشتر اسماء الهی است نسبت به دنیا. قیامت جهان شدیدتر از ظرف ظهور بیشتر حقایق است. پس آثار معبود و معشوق اونجا بیشتر است. اگر کسی به این ذهن منظم رسیده است که دستگاه حیاتیش اون رو بهتر به حق وصل می کند، حتما مرد را می فهمد و می پسند. بعد می فرماد که شما هرگز این کار می کنید. چرا؟ چون نوعی زندگی کردید که مرگ گریزید. دلم میخواد تمام بحثای اون هفته رو یه کلمه میتونستیم بگیم بگیم بعد بحث کنیم نمیدونم چی کار کنیم. خدا به حق امام زمان خودش اون حرفا که اون هفته زدیم رو تو قلب شما حاضر کنه تا ما بقیهش رو بگیم. حالا میگویی که اگر اول بگیم خب به آخر نمیرسیم. خب پس آخرش خیلی هم دلم میخواد این خیلی بحث عجیب. من شاید تمام این سه هفته دلم میخواست یه جوری اونجور که باید بگویم و بگیم. من میدونم این بحث اگه درست گفته بشه خیلی ذهن را زلال خدا کمک. پس اون هفته این اشاره را کردیم که ملاک ارزیابی بددینی و خوبدینی به نوع موضع‌گیری حیات دنیایش مرگ را، یعنی اگر زندگی دنیایی نوع موضع‌گیریش نسبت به مرگ منفی است، این زندگی غیر دینی است حتی اگه نماز شبش ترک نشه. مگه یهودی ها نماز شب نمیخونن؟ یهودی ها اهل دین داریم، همین ها که از تو اسرائیل هم دینداری هایی که مشخص بار ندارن. حالا اونا رو به هم بس کن. خیلی نکات لازم اون جلسه گفتیم، برای این جلسه گفتیم که اصلا آدم اگه بشنه فکر کنه مرد ادامه حیات هست. این اون جلسه اومدیم اول دینش دین اسلام را نسبت به مرد گفتیم، حالا میخوایم آثار بیماری های دینی رو که نتیجش تکیز با مرگ است رو بگیم. امشب میخوایم یه نتیجه اجتماعی از قضیه بگیم. از سلام اون جلسه عرض شد که اگر کسی خوب بفهمه زندگی رو، مرگ ادامه زیباتر زندگی است. والله خب تنگ بشه که دین ما خیلی قشنگ برمیده. یه دوست یه سوالی کردن رو که یه میکردن نباید این سوال داشته باشید، چون ما داریم با شما حرف میزنیم، ما امیدمون نیست که با شما که حرف میزنیم نردبان زیرش هست رست نکنه بیفتیم پایی، بیاید با همه این بالا. یکی سوال کرد که آقا این میگه چه از دنیا مزرعت الاخره، شما میگه که مثلا یعنی مرگ بهتر از دنیا؟ کدوم دنیا مزرعه آخرت هست؟ اون دنیایی که جهتش مرگ هست. کدوم دنیاست که خیلی ما باید دوست داشته باشیم؟ دنیایی که به مرگ اتفاقا نظر کنه. داره روایت چه میخونم؟ دنیایی که قفلت از مرگ درش باشه مرگ کسی دنیای ائمه زیباترین دنیا. وقت بگو ببینم که ائمه در دنیا نظرشون به کجا بود؟ حالا فرض خدا به حق امام حسین به ما توفیق بده که این دعای عرفه را اونجور که یه جردی از شوق ابا عبداللهی در ما ایجاد بشه پس فرض در این دعای عرفه. چون در این دعای عرفه امام چطوری داره با مرگ حرف میزنه؟ اصلا آقا سراپای دعا حیات پرفورانی است که مرد قله زیبای این حیات است. ما مرگ رو که میفهمیم مثلا یه جور دیگه از دنیا. خب خدایا حرفای اون جلسه را در ذهنمون نگه دار. آیه را دوباره میخونم، حرفامو میخوام انجام بدم. پس ظاهر آیه خیلی قشنگ میگه پیغمبر بگو یهودیا. یهودیا یعنی چی؟ دینداران بددین. که عرض کردم پیغمبر می فرماد شما مسلمان ها بیش از همه خطره این که مسلمان هایی بشین که یهودی وار دینداری میکنید. برای همین هم شما اگه دقت کردید بیش از همه قصه یهود تو قرآن اومده است. یعنی خطره این که ما یهودی وار دینداری کنیم بیشتر از نیست که مسیحی وار دینداری کنیم. از اون هر بنده علتش هم یه کمیش اینجا گفتیم و تو سوره بقره مفصل بحث کردیم که ظاهرا نوارن نشد سوره بقره، سه سال طول کشید سوره خیلی سوره در واقع سوره بقره 70% یهود شناسی. خب میگه که ای یهودی ها قل یا ایها الذین ها، بگو ای یهودی ها ام زعمتم، اگه شما اینطور فکر میکنید ام زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، شما دوستان خدایید و بقیه مردم دوستان خدا نیستن، پس باید بتونید بمیرید. حتماً نول موت، پس بخواید بمیرید مثل امام حسین، مثل پیغمبر، مثل امام حسن سلام الله علیه مجمعی. اینا ببینید اینها چقدر زیبا زندگی کردن چون از مرگ نترسید. نه تنها از مرگ نترسیدن، برای اینکه مرگ زندگی بود برشون بنده. انشاءالله الان میخوام به همین برسیم. یعنی مرگ یک زندگی پرشکوفه است، پرشکوفه است. اون در حتی اینها رو گفت نمیه خود شما میگه شما اگر واقعا دوست خدا بفرمان، دوست خدا امامای ما پیغمبران،
ببین چقدر قشنگ واسدن حتی به قیمت مردن. چرا حضرت زکریا اینقدر قشنگ زندگی میکنه؟ برای که خوبم بلده بمیره. برای که وقتی تهدید شد که وسط درختش گذاشتند درخت باش بریدن، همینقدر زندگی کرد که اون وقتی که واسد موعظه کرد و فریاد زد بر سر زمین. چرا حضرت ابراهیم صلوات الله علیه اینقدر قشنگ زندگی کرد؟ برای که مرگ را دوست می‌داشت. خیلی عجیبه.
گفتم نردبین ما را نکشید پایی؟
یعنی اصلا تو کجای دین بحث این است که هر وقت ما از مرگ ترس داریم یعنی زندگی را دزدیدن رو بودن؟ کجا من؟ یعنی اتفاقا اگه ما خوب مرگا حل کنیم والله مثل بسیجی هست. یه قشنگ تر از زندگی بسیجی من تو این تاریخ سراغ ندارم. یعنی که امام کجاش داشته؟ یعنی کدام من شما به برکت امام میتونیم نتیجه داشته باشه زندگیمون؟ کشونیم از روزی که بلند شده است اولین قدم زندگیش فقط تکلیف بوده است. یعنی نمیترسته از من. 15 خرداد پیش اومد بهترین برکت را به این ملت داد. همون وقت ملت به 15 خرداد خلاص میشد. 15 خرداد شروع یک نوری بود که این نور نتیجه 22 بهمن سال 57 برای همین امام خیلی به 15 خرداد علاقه ندارد. چرا 15 خرداد امام نشکست؟ برای اینکه از مرد میترسید. از این خوب اگه از مرد میترسید مثل همین سران حزب توده دیگه رفتن تو زندان سر رو میشستن بعدم چی خواهش میدن من؟ چرا امام و زندان کرد؟ چه زندانی؟ امام که از مرگ فراری نیست ببینید چرا قشنگ زندانی میکنه خودش. زندانش رو دوست داره. زندانیست برای امام. کی زندانیست برایش زندان؟ کسی که از مرگ میترسه. بر همینم زندان امام زندان شاه شد. اگه میرستم اینا رو بگم که خودش اوقا بود. امام اومدن بعد یک سال در قیطریه در یک خونه به حساب بایکوت کرد. چرا امام زندگی که قشنگ؟ بعد طبعی این حرفای یعنی چه؟ امامی که پربرکت ترین انسان تاریخ است به جهت اینکه مرگ کنار زندگی است. یعنی این هر که خدا گفت که یهود عمل کند امام فتمن نبول موت این کنتم صادقی والله این طوری. اگه میخواید زندگی بین با برکت بشه، حالا میگم من این برای قضیه رو که انشاءالله خوب روشن کنم که تمام بلاهایی که امروز به سر زمینیان امروز دنیا آمده است مال این است که مرگ را نمیفهمه. مرگ گریزی لجن مال کردن زندگی است. خب بفرما تمام برکتهای زندگی امام مال اینه که اون برای این حیات رو زیبا میدانه. فتمن نبول موت نه تنها زیبا میدانه، خوششم میاد، دوستم داره. این دومیش رو نمیدونم شما چقدر حالشه دارید بفهمید. اصلا این فکر ندید که کسی که از مرگ خوشش میاد شکست خورده یه برشکسته یه زندگی. یه از مرگ خوشش نمیاد، این از خودش برش میاد. آدم های افسرده مردنی هیچ وقت مرگ خوششون نمیاد. اینا شکست خورده از خودم. این که میگه ای کاش بمیرم یعنی زندگی مزخرفه. راستم میگه زندگی غیر دینی عموما میدیم که شما بیان تنش ندون بدن اکثر اینهایی که زندگی غیر دینی کردند و میکنن یک انسانهای شکست خوردن که از خود فرار میکنن. این از خود فرار کردن غیر به استقبال مرگی رفتن که شکوفای خود برتر است. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. یعنی همین مرگ بعضی ها مرگ دوست دارن چون دوستشونن. ای که میترسید خود ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار، خود تو ز خود ترسانی. ای جان هوش دار. خیلی حرف هست. خب دورای نگاه کن میگه شما ارزه دوست داشتن مرگ هست. چرا؟ چون زندگیتون زندگی غیر دینی است. و آیه بعدی رو نگاه کن ولا یتمنانه هو یعنی مرگ. شما هرگز مرگ نمیخواید.
دوست نداریم به ما قدمت عیدی از تم زمیر قایب است. اینا هرگز مرگ رو دوست ندارن. چرا؟ چون بد زندگی قدمت عیدی هم یعنی چه؟ اون چه فرستادن؟ بد اثری بد زندگی کرد.
کسی که آقا بد زندگی کنه این نمیتونه مرگ رو دوست داشته باشه.
خب بعد چی میشه؟ بعدش هم میگیم هزار نکته رو این والله علیمون به ظالم میدن. ما میخواییم یه نگاهی بکنیم، یه تحلیل داشته باشیم از حاله دنیا. من یاد داشته ما میخونم. یک، بینش کفر جهانی مرگ را به عنوان یک واقعیت پنهان میکنه. بنده میخوام عرض کنم امروز غرب هر کی بیست از کفر یهود و بی‌بندگواری نصارا، غرب دیگه خیلی عجیب و غریب است. نصارا یهودی مکتب دارن احمقان است، مثل شیخای جاهل ماست. بعضی شیخای ما میخوان خدا پرست بشن، راه رو بلد نیستن، چج میگن. نصارا مثل این بی بند و بارهای ماست که گاز نصاره امروزه میگم ما، یعنی تحریف شده بی بند و بارهای ما که گاهی هم حالا عرفان به کندشون میزنیم. حالا قرد یه هم چیزی زنیم، قرد یه سه پیچیده یه تفکر یهودی روش نصرانی تو بحث کتاب تکنولوژی بحث کرده میناره تا حد گرده. خب امروز کفر جهانی اصلا کفر باعث شد که مرگ پنهان بشه. چی میشه؟ دو، دستگاه‌های خیلی نکته رو دقت کنید، دستگاه‌های فرار از مرگ ایجاد حیات نمی‌کنند، مرگ را پنهان می‌کنند. مثال میزنم، دو چیز ظاهرم امروز دنیا میخوام مرگ را کم کنه. یکی بهداشت است که من بگم بهداشت یعنی آقا مرگ بی خود حق نداری داشته باشی. بهداشت داشته دا اون چه خدا بددست را بهش کن تا خوب استفاده کنی، بهترش کن. خدا به تو یه بدن داده است، خرابش نکن. به تو یه طبیعت داده است، خرابش نکن. تا اون چه داری رو بد نداشته باشه. پس که روی این که بحث نداری، این خوبه. خودی قرآن هم فرمود، به عزم میخوام دین شما فرمود است، قرآن هم به یک کنایه فرمود ان نظافت و مند ایمان، اصلا این بحث نداری. یه چیز دیگه میخواد مرگ رو از ما فاصله بده به نام علم پزشکی. پزشکی امروز هم نه حکیمان گذشته، حکیمان گذشته دستگاهشون خیلی رو حساب. من بارها بل اشاره اینجا گفتم، اصلا اگه براتون بگم، اگه بدانید این پزشکی رو هم رفته چه ظلم عظمای کرده است و چقدر کم نتیجه داده است، علمش نمیگم اما روشش به خصوص، البته علمش هم علم نیست، خیلیش علم نیست، وقت میبینید که خون نتیجه چیست. اما من حالا میخوام چقدر بگم علم پزشکی هم باز دو قسمه. یه قسمت دستگاه های پزشکی، مثلا اشعه رنتگن، نمیدونم سی تی اسکن، از این حرفا، که اینا که میدونیم اینا درمان نمیکنه، تشخیص بیماری میده، یعنی پس اینا مرگ را دور نمیکنه. خبر میده که مثلا رگت، مثلا رگ مغزت کمی نازک شده است، به پای او پاره میشه. حالا چرا نازک شده است و اینا که بحث جدا، چقدر میتونن بفهمن، منم کاری حالا به اونا شده. یه قسمت حالا میگم سر پزشکی، باز پزشکی هم درست، یه قسمت از واقعا نا در میفهمه که اینجا یه مشکلی برای تو پیش اومده است و عزت شمینه، میگه آقا این کارو نکن تا این بیماری نداشته. یعنی پس اصل درمان برای این که مرگ بی جا نصیب ما نشه اونم مارش بسته. اصل این که آیا چه درمانی حقیقیست چه درمانی حقیقیست روی بحث داشت، و ما معتقد نیستیم که اون چه امروز تو دنیا به عنوان درمان هست همش درمان حقیقی است. بحث این است آیا 20 درصدش درمان حقیقی است یا 40 درصدش درمان حقیقی است. خداشون یعنی از طرف دو سه هفته پیش بود با یک از عزیزان متخصص قلب بودن تشریف آورده بودن اصفهان، بعد خود ایشون پیشنهاد کرد، من گفتم من خواهش میکنم بشین بنویس، یعنی حرفش این بود دلالی های علم پزشکی، نه پزشکا و پزشکی دلال داری پزشکی خوبم داری من کاری به اون ندارم، دلالی های علم پزشکی که چه دستگاه هایی به دارد به جهان سوم تحمیل میشه که اینا عموما مفید نیست، اینا کار ازش نمیاد. یه تحقیق یه بار کانادا کرده بود از که تحقیق بدی نیست آیا دستگاه ها چقدر در کم کردن بیماری ها مؤثرن. اون که خیلی کم، مثل 1 در 1000 یا 2 در 1000 مثل این که میگو، یعنی اینم که اصلا آمار نیست، 2 در 1000 که اصلا حرف نیست، یعنی آمار اونتون 2 در 1000 اصلا همون آمار همون تحقیق احتمال 2 در 1000 خطا را بیشتر داره. اینه که این البته علم آمار ما اینه اصلا برش اعتبار قائل نیستیم، 2 در 1000 درمان و 2 در 1000 مثلا نتیجه اصلا بیخود است. حالا دارم من برش نکته این دیگه پس میخوام بگیم که حالا علم امروز به نام علم پزشکی ریشه داره، یه مقداریش، حالا چقدر مقدارش من کاری ندارم، من یه حرف دیگه دارم، یه مقداریش ریشه در فرار از مرگ از عنوان یک واقعیه. خب از کجا شروع شد؟ پس حالا داریم هم نمون میخوام بگیم که دستگاه های فرار از من غیر از دستگاه های درمان است و بهداشت ها، یه وقت شما میرید درمان میکنه خودتون، یه وقتش میخوایی نمیر، این دوتا باید تبیر مردن طبیعی نیست. اگه کسی چشمش بیدار بشه مثل امام وقتی که برده بودن بهشون بیمارستان به عیالشون گفته بودن چی؟ من دیگه بر نمیگردم. اینا یعنی بنده از نداره، بنده مرگ است دیگه، تمام است اون دیگه. حالا بالاخره ما نمیتونیم، اون بنده خدا ممکنه است فکر کنه که ما میخوایم دستگاهش و زحماتش و علم پزشکی را زیر سوال ببریم. بنده اگه در فرض مثلا یه وقت مریض بشم میمونم که آیا این مریض شدم به جهت این است که دیگه عمرم سر اومده یا نه یه مریضی است که باید درمان کنم خوب شم، تا اونقدری که اجازه میدم که، یعنی تا اونقدری که اعتماد دارم به تجربیات پزشکی اجازه میدم که درمانم کنم، ولی هیچ وقت البته من اجازه نمیدم که تو بیمارستان ببینم. یعنی حالا دیگه امام روشون نمیشه، من که نمیشه، آقا امام یه موقعیت خاص داشتن، اگه میگفتن یعنی خب واقعا خیلی خطرناک بودی، خب علم پزشکی میرفت دیگه سال خیلی مشکل میشد برای جامعه، برای بندره که کسی قدم و قابل نمیدونه که حالا اگه یک چیزی بگم جریانی بره دیگه سال. نه بنده معتقدم که همون که دست دوره دیگه آدم باید همونجا که نماز زیاد میخونده است همونجا بخوابونندش تا قشنگ بمیره. اگه شما وقتی نماز میخونید از اینجا نمازتون هی نمیرین انشاءالله بالا، خب معلومه که غیره اینه، من در غیبا میشه آدم میره بالا. اصلا بهترین شکل مردن همونه موقعیت. حالا از میکنم موقعیت امام اصلا نمید با ما مقایسه بکنیم، اون چون ملاک بود، خودش ملاک بود، چون برای خود من خیلی سوال بود که چون من میدونم امام اینا که من میخوام بگم از داره علم فلسفه اسلامی، امام رئیس این تفکر بودن، یعنی به اصطلاح میگن علم و نفس، خود امام در اون کتاب مخصوصشون که ضد زمان شاه یه کتاب نیست کشف الاسرار، اونجا از کلم اون جلسه خودشون به شدت علم قدیم رو تایید میکنن، اشاره کردم چون امام مسلطن برای این بحثایی که ما میکنیم، ما بدنه بحثه اون از همون مبانی علم و نفس، امام استاد این علم است. خب برای اونجا که میخوام بگم، ببین جمله من نیست که مرگ را سخت تر کردن یکی از نشانه های امروز جهان است. میخوای اسمش را علم بذار، میخوای درمان بذار، میخوای دستگاه بذار، یعنی بسیاری وقت دا نمیدونم یا بعضی وقتا ما از مرگ اگه بترسیم پناه میبریم، به چیزهایی که مرگ رو سخت تر میکنه. روش فکر کن و تو ذهنتون داشته باشی. شاید من چند تا مثال بدم. یه مثال اون جلسه زدم که بحث تحکیم پیدا کنه. گاهی میدونی نظر علمی نفس اگه این بدنش دیگه ضعیف شد رهاش میکنه و میره. من انسان این تن ها میخواد که ازش کار بکشه. حالا اگه این تن به دو دلیل از بین رفت، یه وقت پوسید یه وقت پوکید، دو جور میشه دیگه. شما هم همین طوری که شما اگه این کفش دون یا میپوسه یا میندازید هاشو میرید کفش پوسته کنه، یا با هم تکه تکه میشه میپوکه. بعدن یه اساس یه کفش است برای روح. دیدین جوونه که همه بدنشون جوندار است، یه مشت محکم بهش بزنی که چیش نمیشه. یه پیره مرد یه مشت محکم بزنی میمی. چرا؟ اصلا خودش از ناز که میخواه بمی. یعنی این روحش منتظره که بره، حالا یه ذره ذره بهش بزنی زودتر میره. برای همین پیره مرد و پیره زنه نگه دقیق کنی بیهوشی کامل نمیدن. چرا؟ چون گفت ما از اون خرانی که شیم که بگم بگم گفتی شهر ما میستیم. حالا اینجوری یعنی روحه یه پیره مرد و پیره زن آنی که یه ذره بیهوشش کردیم که یادش میره دیگه برگرده تو بدن میره از رو تمون که رو میخواست بره چون ما کمکش کرده زودتره. برای همین بیهوشی موضعی بهش میدن. پس مکانیزم مرگ اول مشخص باشه که مرگ عبارت از این که بدن دیگه به درد روح نخوره. چند جور بدن به درد روح نمیخوره؟ دو جور. یه وقت دیگه پوسیده است، پیره مرد پیره زن که پیره به درد نمیخوره دیگه، منتظر یه جوری است یه چقی دقی به هم بخوره بره به کارش. حالا این همچه من تو جلسه بچه ها پزشکی میگم، میگم آدم چون میمیره قلبش با میسه یا چون قلبش با میسه میمیره. یه باید بگم جای اشاره کردم قلبش بنده و جنابالی ممکنه جالا بنده هم بودم خود داخل جوانه خودم انداختم ها، بنده و جنابالی ممکنه که چون قلبمون میخواسته بمیری، میان یه شوکی میدن درستش میکنه خب نمیری. اما گاهی طرف میخواه بمیره از یه جای میمیره، از یه جای میمیره قلبش با میسه اما میخواد بمیره قلبش اول بامسه، قلبش رو شوک میده کلیهش بامسه، کلیهش رو شوک میده مخش بامسه. امام نمونش دیدی؟ امام بناس بره که امام فهمیده باید بره میفهمیده اولیا که اینجوری هست. بعد دیدیدم که فایده نداشت که هر جای امام رو گرفتن یه جا دیگه کار خراب شد، چون امام خواب بره. جان قصد رحیل کرد رحلم، گفتم که مرا گفتاد چه کنم خانه فرو می آید. این خونه دیگه فرو اومد از ما در رفتی برد. این خانه بدن یا خراب شده یا پوسیده یا پیش پکیده سیلان زلزله شده بالاخره ما در رفتی. خب حالا در این شرایط دستگاه ها مرد را بدتر می کن. چه نمیزنی مردم بمیرم؟ یعنی ما مشکلی هم شده سا مشکلی هم شده. برای همین هم اینا که بنده میگن از داره علمی میگن، از داره عواطف انسانی هیچ کاری نمیشه که. باید بنده و جنابالی هم باشیم. کسی که در معرض فوت هست میدونیم هم آخر عمرش است، اون چه از دستمون برمیاد عنوان عاطفه باید بکنیم. همین اخیرا میتونم آشنای بنده یه مشکلی پیش میاد، من میدونستم هیچ کاری نده الا استراحه، ولی بالاخره مگه میشه؟ بردیمشون یه دوتا دکتر رو همتا گشتن و مدن خونه حال راحت شون. این دیگه عاطفی با مردم که نمیشه که عقلی فقط صحبت، به خصوص با مریضه که اصلا نمیشه عقلی صحبت کرد، چون که اونا فعلا درد دارن باید یه جوری عاطفی باشون برخورد. یعنی منظورم بحث من بحث دیگه یک، من دارم داره بحث علمی قضیه میگم، داره عاطفی باید خودتون هوشیار باشید که چطوری با مردم صحبت. ولی خواهش میکنم به این جمله هم دقت کنید که زندگی و مرگ خودتون را با این دستگاه های فرار از مرگ فرق نکنید. دوباره به این حرف من خیلی گوش بدید. زندگی بسیاری وقتا ما برای اینکه از مرگ میترسیم از این دکتر به اون دکتر، از این دکتر به این دکتر، لوبه به این لوبه. آقا هم زندگی رو لجن مال کردیم هم بعدا مردیم دیگه. اما بعد اینقدر بحث است. حالا سه آیا این سومش هم درسته به نظر شما؟ رفاه طولانی مردن را سخت‌تر می‌کند و کفر با رفاه هم خیلی جمله عجیبه. خود قرآن اینجا گفت که چی؟ گفت شما کافرید، ظالمین دو کافر. خب حالا دیگه که در قرآن داریم که یهود و نصارا، این یهود و نصارای
بودن، خب بعد کتابشون گفت پیغمبر رو بپذیریم، در واقع اینا به کتاب خودشون هم مؤمن نیستن. خب پس اهل کتاب کافر.
حالا میگه که یهودیایی که کافری، چون کافری شما مرد رو دوست نداره، پس خب از اون وقت به من بگو ببینیم که اروپا از کی به رفاه بیش از حد علاقه من شد؟
اروپا اول رنسانس کرد،
یعنی اول اول پروتستانتیست شدن، یعنی اومدن دین معنوی کاتولیکا گذاشتن کنار، یه دین روشن فکر مثل همین منافقین و اینا، اینا هم گمه مسلمون این جاله وقت زن یه عقد و اینا هم کاری ندارن، زن همه به هم درد
خب یه همچنین این یعنی پروتستانتیست که دین ندارن، چیه با دین بازی میکنن. خب
هیچ کدوم از ما قبول نداریم، ولی اینا در مقابل کاتولیک ها یه همچین روحیه ای دارن. اول پروتستانتیسم، یعنی پروتستانتیسم یک حرکت مقابله با دین بود، اسمش بود مقابله با کاتولیک، ببخشید با پاپ، اما اصلش مقابله با کاتولیک بود، یعنی دینیه که بالاخره معنویت خودش رو حفظ کرده بود،
افق بینشش خراب شده بود. خب بعد از این که پروتستان چیست شدن، یعنی دین شدن، اومدن رنسانس کردن.
رنسانس خیلی خوب گفت در یکی از دانشمندان، میگه رنسانس حرکت محترمانه ضد دین است. دلم میخواد این تاریخ ویل دورانت را بخونید، جلد دهمش است، نمیدونم یا یازدهمش، اصلا ما راجع به رنسانس است. اگه این کتاب را میخوندیم خیلی خسته کننده است، متاسفانه چه حجیم است، خیلی زمان شروع کفر اروپا دست دنیا. خود کتاب نمیگه ما کافری، ما چیزایی میگیم که شما میفهمید کفر از کجا شروع شد. تاریخ تمدن ویل دورانت همونجا میگه این به اصطلاح دانشمندای اون زمان عموما همشون مثلا به مجسمه سازی خیلی اهمیت دادن، بعد مثلا به خیلی مواظب مثلا کاشی های مسجد شاه روم، نمیشه بگم مسجد امام، کوی مسجد امام، همین روی شروع شد. خیلی توجه به نقاشی، ظاهرش که چیزی بد نیست، ولی به قیمت حسفه دین شد. حتی چی به وجود اومد؟ حرکت ظاهراً غیر دینی به نام رنسانس که دین کاری به ما نده و یواش یواش تنفر از دین. خب بعد رنسانس چی شروع شده اگه یادتون باشه؟ رفاه، نیل شدیده رفاه. در بحث فرمایشات حضرت امیرالمومنین به امام حسن اونجا مفصل بحث کردن، حضرت بچه شد فراری میده، میگه فرار کن از این که بدنه دو از سختی ها فرار کن، نه روحیه فرار از سختی ها روحیه غیر ایمانیست، نه شما بدان اونجا بحث کرد. مؤمن از سختی فرار نمی کنه، از حلاکت فرار میکنه. و یکی مثلا میگه آقا این تاق رو سر ما بیاد دوباره بنا شد نردمونه ما رو نکشیم پان، ما چه حرفا نمیزنیم که، ما داریم میگیم که حضرت میفرماد که چی؟ آقا از سختی ها فرار نکن. خب اروپا از کجا شروع شد مشکلش؟ از کفر شروع شد. به چی دل بسته؟ رفاه، رفاه فرار از مرگ. کسی که خیلی مرفه شد دوتا مشکل برش میگه، اولا مرگ رو یادش میره، دستانی بد جون میکرد، خیلی بد جون میکرد. مثال هم از یه وقتی است که شما کار میکنید، که در کار میکنید میدونید که دارید یواش یواش روحتون از بدنتون فاصله میگیره. شما این از 40 سال به بعد اگه آدم طبیعی باشید لاغر میشه، تا 40 سال اگه کسی لاغر است، خیلی لاغر و ضعیف است، مشکل داره، یعنی روحش با بدنش هماهنگ نیست. یعنی تا 40 سال اینا مبانی، اینه با مبانی علم و نفسی ماست، ما اینا رو ثابت میکنیم. تا 40 سال بدن باید رو هم رفته، حالا 40 سال 35 سال یا 45 سال اونش دیگه، چون طبیعت اجازه تلورانس و انعطاف به ما میده. مثل خود درخت، درخت از اونجا که آب نمیخواد مثلا امرو آب میخواد، اگه مثلا فردا آبش بدیم که آنی نمیخوش که درسته امرو آب میخواد، ولی تا فردا هم تحمل داره، یه روز هم زود فردا آبش بدیم نمیگنده. طبیعت چون با عشق اداره میشه انعطاف داره. خب آدم های 40 سال تا 40 سال بده که خیلی کسی لاغر باشه، از 40 سال به بعد بعده که خیلی چاق، کسی چاق بشه. چرا؟ لاغر که میگم نظرم لاغر، یعنی رفتی که کسی مشکل داره بدنش، یعنی رابطه بدن و روح اختلال داره. از 40 سال به بعد باید یواش یواش روح چه کار کنه؟ میل به رفتن ده. حالا اگه خیلی به پرور نیمش یادش میره بره، حالا اگه یادش بره بره، هی بهش برسیم، سختی بهش ندیم، برخوری هم بهش بدیم، آخرش وقتی که به ناس بره میره، بره بد میره، خیلی خوشم. یعنی تمام این خوشیایی که گذرون به جای سختی ها و پیاده روی های تلاش ها یه جا ازش در میاره، خیلی خوشم. مثال میزنم شما حتما گاهی وقتا یه حضور قلبی که پیدا میکنی، یه خورده قلبی دو در میاره، یه در بزن تو حضور قلب، گاهی میشه که قلبتون به تپش در فشار بشه، حتی درد میاد. کسایی ما داریم که در اینقدر فشار به قلبشون اومده است که قلبشون مریض شده است، یعنی مریض مادی شده است، با اینکه ارتباط غیبی بود است. خب حالا اگه کسی این حضور قلب، یعنی چه؟ یعنی روح بکشه خودشو بده، هی بکشه بده. حالا اگه این کارو نکنه، تمام این دردا یک جا میاد وقتی میخواد بمیره. چون وقتی میخواد بمیره مگه نمیکشنش بیرون دیگه؟ حالا شما همه اینا یک جا چطور میشه؟ این که میگن که حضور قلب پیده، هی از دنیا ببرید، از دنیا ببرید، اصلا آدم مثلا یه پیرنش میسوزه، انگار خودش داره میسوزه. یه مثلا میره تو خونه، میره این پیرن که اینقدر دوست میداشت داره میسوزه، این چطور دل میسوزه؟ جیغ میزنه. میگن تمام اینا رو یواش یواش از جلو چشمت بنداز، که وقتی که داری میری یعنی همه چی داره میسوزه دیگه. نسوزی نسوز، وگرنه میسوزه. آقا خود دیگه نمونش، آقا الان بنده رفتم بیرون ماشینم رو دوز بردم، حالا تو چه تو میشه؟ یه وقت بگه اگر خودم رو دوز بردم، یه وقت هست که خواله بگردش راحت اصرا جور امیر میشینی بخونه اون دیگه نمیارم. یعنی دیگه اینجوری میشه دیگه، وقت تکلیف ندازیش خوب نمیارم، اگر ما راحت شدیم ماشین راحت نشد، ما از دستی ماشین راحت شدیم. اینجوری ظاهر هم میشه، من بنده من نمیدونم ولی من چطوری هم تا عمل ما باره های دعایی کنم تو عمل رفوزه شد. اما خب کم و زیاد هم داره رفوزه چی؟ وقت از دنی خیلی رفوزه میشه، یه وقتی همین که آدم اینا رو یادش نره ممکنه هم رفوزه بشه، ولی زود هم جمع میشه. و وقتی یکی عصبانی میشه 6 سال عصبانیه، یعنی یکی با یکی دعواش میشه، یکی عصبانی میشه یه 200 عصبانی است، بعد فقط عجب غلطی کنم نه آشتی میکنه. ممکنه شما و منم یخت عصبانی رو بشیم کجا کنه بشیم، اما هنر ما اینه که زود جمع کنیم. یه وقت نیست دو تا داداشی 18 سال قهرن برای که یه رو دعواشون شده، باور کنیم بابا یه رو دعواشون شده، دو داداشیش 18 سال قهرن، اینجوری بعضی ها قهرن. خب حالا نمونهش، اگه دیدید که نمیتونین دنیا رو از خودتون جدا کنید، این دنیا از شما جدا میشید، اما داغون. خب اگر کسی به رفاه طولانی رسید، مرگ بدی داره. برای همین من به شما توصیه میکنم که چند خیلی تلاش کنید که از ابزار تمدن از آن جهت که رفاه میارد استفاده نکنید، از جهت که رفاه میارد، از آن جهت که مشکل حل میکنه زندگی میکنه، زندگی باید زندگی داری رفاهش نشانه اینست که اینها افتادن تو دنیا اما زندگیش نه. بالاخره بندم با ماشین اومدم اینجا چون محال بود نماز خونم اینجا اینجا بیام، فکر میکنم اینش طوری نیست. اما گاهی خب مثلا اگه تو مسجد هم میشد ماشین رو بیاریم بیاریم اینطوری میشه، گاهی دش میشه کار، گاهی آدم یه بیماری های بعدی گرفتارش اونجایی هم که باید پیاده بره نره. اینا من باز تو فرمایشات حضرت عرض کردم به امام حسن علیه السلام که اگه دیدی خیلی از پیاده روی بعد دنیا شروع یه نوع کفر، پیاده روی کلی دارم میگم نمون برای آدمی سالم هم عرض میکنه با یکی مریض هست که بیچاره خود میگه مریض هست که بعد نماز شب خوندن است که اون یکی دیگه نمیتونه بکنه، پیاده روی هم چرت به نماز شب نداره. با من یه همچی حرفی میخوام بزنم، حالا این حرف منم میخوای قبول کن میخوای نکن سندم ندارم، یعنی که بگوی سندت کجاست هیچ، خودم فکر میکنم یه موانی میشناسم که فکر میکنم که اینجاست. برای همینم نظرم است که این که میگن ثواب داره، همزم ثواب داره پیاده به مکه، همزم ثواب داره پیاده، ما همزم ثواب داره که هر قدمی که برمیدارید و نزدیک میشین به حرم امام رضا رو هر قدمی اون حسن میشین. شاید هم نمیخوام نگفتم خب اگه با یه عصب چیز همون زمان که عصب بود حالا ماشین نبود که نه، حتی من دارم که امام مرضی از این بچه های قطع نخواهی رفته بودن خدمت امام دار، بعد امام خبردار شده من گفتم نه بذاری من برم استقبالشون، بعد بچه ها میگفتن خیلی قدم را کوتاه برمیداشتن حساب تو کارشون میدنست چون میدونستن به تعدادی قدم هایی که خدمتشون برن حد کلیم نیستن. اینجوری دیگه خدا بهونه میخواد برای اینکه ما رو محل بذاره، بهونه میخواد که چیز نداریم دیگه، شاید اینجور باشه. خیلی روش میمونیم تصرف در صورت تصرف هم اینه دیگه، حضور دل نتوانیاب در لباس حریم کس از فتیله ابریشمین چرا نساق بفرمایید، یعنی نمیشه با رفاه به نتیجه رسید وقت رفاه مرگ رو سخت میکنه، بذارید چه سختی بکشید تا خوب ببینید. اینم داشته باشید، میگن هنر مردن مربوط به کسانیست که هم زندگی را میشناسند و هم بعد از زندگی را. قبوله هنر مردن اشاره کردم یه بار جلسه، هنر مردن هم زندگی را آدم، اگه آدم هنر داشته باشه بمیره. نمونهش اول گفتم امام ما ائمه ما شیعه اصلا شیعه قهرمان خوب مردن است، شیعه قهرمان خوب برای همین زندگیش همیشه زندگی پاک شیعه واقعی خوب زندگی کرده است. ما از امامامون یاد گرفته، ما در روایت داریم که یکی از امامامون به مرگ طبیعی فوت کرده است، یا مقتول یا مسموم. بفرمایید چرا؟ یعنی اینها از اون طرف قضیه حواس نداشتن. حالا میخوام بگم که بس این جهان امروز بلد نیستیم بمیره که اینقدر خودش اصیل زندگی کرده است. حالا بازم هر مرگ اگر مد نظر نباشد، خوب به این جمله دقت کنیم، اگر مرگ مد نظر نباشد، ما در روایت مؤمن کسی که مرگ مد نظرش باشه، جوان و پیر نداره، مرگ اگر مد نظر نباشد زندگی رو آدم خیلی جدی میگیره. نه تو رو خدا اینطور نیست، لیسانس بگیرید یا علی کنکور قبول نشه باز، این زندگی رو خیلی جدی میگیره. حالا چی میشه؟ ولذا داشتن زندگی او را مغرور میکند و غافل، نداشتنش او را مایوس میکنه و غافل. واقعا اگه این مرگ رو بفهمیم بگو اینا چه اشکال داره که بمیری ایناش که بس شد. حالا اگه مرگا بفهمید، حالا چه میدونم زندگی یه قطعه کوچک عادی مرگ است، خب حالا زندگی برای خوب مردن است، تا حالا کنکور قبول شدن و نشدن تو زندگی گذاشت کجاست؟ مرد نشونه من بدید تا بگم هیچی تو سپیاز هست. برای کیه که حالا یه چهار سال میخوام که نمیریم، آفتاب نخوریم، سرما نخوریم، نمیخوام، خدا هم به ما میده. اونا که خود اونا که نیاز ماست محال خدا هم میده. زندگی که دریچهش به مرد بسته نیست، موفقیتاش با زندگی که دریچه هاش به مرگ بسته است فرق میکنه. الان موفقیت قیلی که اینا که اهل دنیا چیه؟ که مدل ماشینشون بره بالا. خب الان وقت مدل ماشین بره بالا چیه؟ هیچی نیستا. چون یه زمانی میگفتن ماشین های خیلی مدل پایین اسپوک دارن. دیدین اسپوک هایی من چم حالا دوباره اومده هست. حالا ماشین های خیلی مدل بالا اسپوک دارن. به فرق میدون همه دیگه اصلا همه چی چیه؟ حالا از چی میشه مردم ازم بلگیه رو کنگه بودیم دیگه از اینا چرا بیدم بنک میکشیدم بعد از که میمده از بنک خونه بیرون مثل شب نصف شب شده بود که تو بازارم بود اون من این بنک این نور بازار نور ماهی افتاد وسط بازار یکشون میگفت چه دریایی بعد اون میگفت من که میپرم اون میگفت نه قرب میشی آقا اون یکی میپری یا علی اون گفت یا علی کف میزه که مشاله از دریا بشه آقا مدیرم چیزی که توی تو خیلی دست چه ماشینی به امام زمان بنکی هم باورتون نمیاد خدا یا چشم دلم نمیاد بعد اصلا میرفتم به یه اون یکی یه اون دوله میرفتم مثلا اون خوده نوری که دومی سوراخ بازار ایجاد کرده بود اون گفت چه تاقار ماستی میشستن آقا ماستی خوردن میون میریزید آقا میریزید آقا چه این فهم میکردن هی اون میگفت مثلا چه ترشا خوشمزده است اون میگفت نه خیلی هم شیرین است آقا میخوردن بعدم همونجا دراز میکشن صبح برن میشدن نم وا این کسافت کفی باقی بازار که من کسی کسافت کف بازار دور چک و چیلشون گرفته آبروشون هم رفتن بودم جایی دیگه خودش قایم میکرد بنگی هم آقا اینجوری یعنی چی آقا نه مدل بالا مدل پایین ها که گفت خدایا خرم بکنم و دوچار خرم نکن این دیگه این تمدن خیلی مسخره کرده از بشر چون از مرگ ها نفرد خواهش میکنم دقت کن اندیشه ای که دریچه مرد را ببینه اصلا نوع موفقیتش فرق میکنه نوع شکستش فرق میکنه شما داری مرد را قشنگ دنبالش میری ما خب حالا میگن آقا فهمیدی که مثلا نمیدونم چی میگم مثلا خونه گرون شد حالا یه کسی که نمیگم که خونه گرون شدن نشدن واقعیت نیست میگم ببین چقدر جدی میگه آه خونه گرون شد حالا من چیکار کنم؟ من مثلا 20,000 تومان دارم. حالا خونه شده 5 میلیون، دیگه 5 میلیون یه خونه. خب حساب کنم من باید 60 سال یا 70 سال کار کنم. 70 سال که نمیتونم کار کنم. پس هیچ وقت خونه دار نمیشم. پس چرا یه شدم؟ اصلا جدی دقت کن هر کی بهش اینجوری است، هیچ کس خونه دار نباید بشه. شما دقت کن میشین یه خونه ای که مثلا همیشه همینطور بوده دیگه. اون روز که مثلا خونه بود 1 میلیون، خب اون بود 10 تومان. روز 10 تومان. حالا یا 20 تومان. روزی حالا مثلا خونه همیشه این بود از همیشه هر وقت هر که حساب میکرد اگه میخواست با حقوقش خونه بخره باید 40 سال کار کنه و همیشه هم همه خونه دار شدن و همه حقوقا نمیدونم من چطوری شده اگر از من بپرس چطور شده نمیدونم چطوری شده یه جور دیگه مدیر داره دنیا رو میگرده اما حالا ببین یه کسی بسیار موفقه چرا قربا موفقی؟ چرا دیگه آقا خونه خوب شد ما این خونه رو خریدیم نه بدبخت میشدیم حالا بدبخت نمیشی؟ اصلا چه ربطی داره تو خوشبختی یا بدبختی بالاخره آدم خونه میخوام حالا باشه میریم زیرش نباشه چرا میکنیم نباشه نمیدونم بالاخره یه حق ما بریم که اصلا اگه خونه نبود که ما ننمون دعوامون نمیشد خونه ننمون زندگی میکردیم یعنی اول فیلمون هوای هندسون کرد بعد عروس با خارسون نساخت و دامادم با اون خارسون نساخت اول یه جا دیگه قضیه درست شد چه اونجا خراب شد حتما اینجوریه خوب خیلی جمعه دقیقه خوب دقت کن مرگ اگر مد نظر نباشد قفلتها تمام زندگی را بلا میگه موفقیتها دروغی شکست کن دروغی شما این خود دقت کنید
اگه یه جوانی بالاخره برسن، حالا چه دختر چه پسر، مثلا اگه یه دختر شوهر نکرد چی میشه؟
هیچ. بچه زندگی که شوهر کردن زن داشتن نیست که،
یه چیز مستحب
زندگی داره کن.
هویت انسان این است که این زندگی را خوب طی کنه، به ابدیت زیبا به پیونده. حالا اگه زن نگرفت یه کسی، خب زن مستحب خوبه، خب نگرفت
اگه زن نگیره دیگه خلاصه،
یه همون اگه بگه اگه خونه نداشته باشه خلاصه. چند ببینید زندگی را گره زدن به فرعیات، نه موفقیتش مطلق است این چیزا، نه شکستش مطلق است. لعفش اگه کارگیرمون نیاد چی میشه؟ شما به زندگی درست نگاه کن. خب نگیم بلاخره، یعنی یه کاره قرم برگشتهی که نمیدیم که در مثلا مزرعه بابای بیل میزنی بلاخره یک کم. اگه خود نفس کار مستحب بس میدونید که چرا واجب نیست، شما یک کار گیرش نمیان یا اینجوریه. ما ببینید اصلا این چیزایی که جدی ترین چیزاست و داره جوانهای ما رو زوب میکنه، همش میشه دو وقت عادی میشه. خب الان شما والله من امروز صبح به بچه ها گفتم، کم تو لکو داشتیم میمدیم پان، گفتم که جریان شما میدونیم چیه؟ مثل اینکه یه شیر دنبالتون کرده هست آد داردن بدون نزدیک میشه، میگویم آقا بودو، میگوی خب اگه بودو برم سی بیده، اگه این شیره چقدره دیشون بابا داره میخوره داره بابا نمیدونی که داره زندگی داره جنبال میکنه این زندگی غیر دینی، چون این جوانهایی ما را تهدید اینکه این یوه کار گیرم نگه، ببین چطوری داره جز قالشون میکنه. اینا رو کی باعث شد؟ بعد میگه خدا درست ما را خلق کردی، میگه خدا خلق کرد که اینجوری بکن. یا مثلا دختره مثلا اگه شوهرگیرش نیاد، یا زن مرده اگه زنگیرش نیاد، تمام زندگیش همون چیزا تشکیل داده است. وقت جالبه اگه شوهرم بکنه ببین چه بد شوهر میکنه، اگه زنم بسونه. کسی که زندگی را تا مرگ و ابدیت نبینه، زندگی که در این چشم به مرگ باز نمیشه، همه چیزش منحرف است. زن گرفتنش یه جور منحرف است، شوهر کردنش یه جور منحرف است، زن نگرفتن شوهر نکردنه یه جور دیگه منحرف است. شغل داشته بفرمان اینا که شغل دارن همچی قرور میگیره داشتیم که انگاه فکر کنن خدا شده ما به نفتیش شغل پیدا کردی که مشغول باشه دعوا نکنه شغل هم یعنی مشغول باش. دیدین مثلا بچه که هرس رو میمیدن یه اسباب بازی میذاریم جلوشون که هرس ندن، شغل یعنی همین دیگه، با یه کاری بکنه هرس نده به مردم شغل دیگه. مشغول باش. حیف که میخواییم رچی نزیم بعدی قرب اول چشمش را از قیامت و مرگ برداشت و بعد تمام عمرش لگدمال زندگی دنیاش، به طوری که یک لحظه راحتی دیگر ندارد. شما هم نبینید خود ما کی راحتی انگار ما، یعنی همین زندگی که ما فقط قصه بخوریم و حس بخوریم و جوش بخوریم، یعنی به نظر شما اون روز که پنیر ارزون بود ما بیشتر پنیر میخوردیم، یا حالا که گرون است ما کم تر میخوریم، ما لذت نمیبریم. اصلا اینا نیست. گاهی پنیر وقتی گرون شد بیشتر رزق شما میشه، ترسیم که گرون در نشد بیشتر میخوریم. گوشت اصلا حواس ما کجاست؟ گوشت وقتی که گرون بشه دیگه ما نخوریم دیگه، بفرمایید که وقتی گرون شد ما دیگه نمیخوریم، ظاهرا بیشتر میخوریم انگار حواسمون هم پرت شده. حالا ما از زاویه دیگه نگاه میکنیم که رزق ما در این دنیا یه نظمی داره. پیامبر من شما که راستگوترین حیات شخصیت هستی میفرماد که رزق به هر کسی معلومه، اگرم بناس بمیره تا آخرین لقمه‌ای که براش تعیین کردن نخوره نمیده. حالا ما این دیده نگاه کن، این دیده نگاه کن، حالا چیکار کنیم؟ دیگه گوش گیره ما نمیده. دیده بعضی اینا که بعضی این زمان بسات تلاش میکنن که برن از یه آدم مهمی زن بگیرن که مثلا مهمترشن خوب زندگی کنن. آقا بیچارا یه روزم زندگی رو کنن، اگه خودشون رزق بشونه آلوده کردن. یکیشم
بعد واقعا من میبینم که این زنش برای گاهی میان مثلا برای ما بنده خدا ما را حکم قرار میدن درد دل میکنن. بعض موقع من چه بحثه دیگه چقدر انرژی صرف میکنن که خوب زندگی کنن. خیلی بیچاره آقا این خانم 30 سال داره زحمت میکشه که خوب زندگی کنه، آقا دانشگاهشو رفته است، پدر خودش رفته است که خوب زندگی کنه، این آقا 3 جا کار میکنه که خوب زندگی کنه، چقدر بد زندگی میکنه که اصلا قابل مقایسه دیگه. بدتر از این من نمیدونم چطور خدا میدونه گاهی ما دیگه از این بدتر اینجا زندگی کنیم که داریم میکنیم. عجبا وقت در بذارم دنبال اینیم که خوب زندگی کنیم. چرا؟ همین جمله فرض کردم برای این که ما چشممونه از قیامت و مرگ بس مرگ رو نمیدونی که دوباره به همون زن نردبانه ما رو نکش پاد به همون معنی که مرگ رو امام میبینه با خیلی قشنگ زندگی. امروز بشر در اضطراب مرگ دیگه از این بدتر نمیشه، اما فقط برای اینکه یاد مرگ وگر شاید بگوی خب بقاله گرون بوده، نه تو یاد تو مرگ رو قشنگ بفهم عشان زندگی میکنی. همین پنیر اگه هر چی هم گرونترین باشه من نمیدونم معجزه‌اش هم کجاست، بنده نمیدونم کجاست، ولی مثل همون خونه خریدن منشون هست که پنیر گیره ما میاد، بنده نمیدونم معجزه‌اش هم کجاست، گوش گیره ما میاد. نه اینکه فکر کنی نه بنده همیشه خونم رو میگم میگم راسته یه حقوق معمولی میخوام من پول بیشتر داشته باشیم میخوام نداشته باشیم، راسته حقوق معمولی ما باید خرج کنیم. این که نه اینکه بگنم میگم بنده راحت هم من انشاءالله سعی میکنم که یه حقوق متوسطی که میشه هر کسی داشته باشه بنده باید خرج کنم دیگه. کنه تاروخ ندیم امروز بچه یه دو تا از این سیب زمینی ها را باشه رو آتشا گفته بودم حق نداشتی سیب زمینی ها چه مثلا گاهی سیب زمینی ارزون بود این بکر آدم وقته سیب زمینی کیلو 15 تومن که من گفت تو نبودن تو آتشا دادن میگن زمین تنوری درست میکنند تفننی میخورن. خب حالا که حق نداشته این کارو بکنه که سیب زمینی حالا گرونه حالا باید مثلا این کار نکنه وقتی ارزونه است بکنه، یعنی نسبت قیمتش با وجودش الان نامتعادله، یعنی راستی گرونه. اما نمیگم الان 15 تومن باشه دا الان مثلا شاید مثلا 30 تومن باشه نسبتش بکنه درجه گرانیش نسبت به زهر پور الان غیر نرمال است به اصطلاح اینجوری بگیم الان نرمال نیست پول ما این مقدار ضعیف شده نسبت به پارسال. آیا چند درصد 30% پول ما ضعیف شده؟ درصد سیب زمینی که 30% گرون نشده است 200% گرون شده است، این نسبت نامتعادل است، خراب هم میشه یعنی اینا نمونه داره. یا پول باید بیاد یه جوری آب رو خودش حفظ کنه یا سیب زمینی مجبور است ارزون بشه. آیا هم سال دیگه دوباره همون در آش میشه همون کاسه دوباره میبینیم فریگنگ در حرکت کرده. اصلا این بود که اینا رو التفات بفرمایید که میگم مشکل داره، یعنی میخوام بگم اگه هرز نخوریم همون گیره اون میاد که باید بیاد، یعنی اون آقایی که دم در واسطه است و نگهبان دم دره با اون که رئیس هست خودتون میدونید مشکلشون تو هرزشون است نه تو رزقشون. هرزشون هم ما نیست که توکل به خدا ندارم. چرا؟ برای قیامت جا نکردم. غرب این جمله خوب جمله غرب تلاش کرد مرگ را بمیراند، همه زندگیش را در پای فکر فرار از مرگ میراند. نه غرب تلاش کرد که یک کار کنه مرگ بمیره، گفت با بهداشت و با نمیدونم انواع ویتامین ها و انواع جراحی ها یک کاری میکنیم که چی؟ مرگ بمیره. چقدر عمر ما خرج بیمارستان ها شد، چقدر الان ما بیمارستان قبلا چطوری بود؟ یکی مریض شده بودن چه حکیم باشی بیمارستانش کجا بود؟ خونهشون پلو زن بچهش بالاخره با هم بودن دیگه، با هم زندگی میکرد یا با هم زندگی با هم... یا هم میمردون هم نمی میرفت بودن خاکش میکرد. ولی الان بیده همین این چه عذابه، چقدر تحقیل است. من اینا رو اصلا صحیح نمیدونم. الان آقا چقدر تحقیل میکنن آدم را که آرادون نمیده این بیچاره رو اونجا میز انگار که یه آدمی دور از انسانیه، این باید تو اون تخته بخوابه و بعدم بقیه قمقشش بیرون کنن. خب چرا بابا خب چی چه فرهنگیه؟ چرا من باید اگه مریض شدم قمقشم قلدم دوری کنم؟ آقا بیمارستان افونت پیدا کنه
آخه که عفونت داد طرف چرا بعد بچه‌ها رو نمی‌دید که مریض میشن؟ چرا مریض شد؟ بلکه برو عفونت آقا عفونی تری جا بیمارستان اصلاح مریضا رو برن همزه که عفونیه خب یعنی تو خونه این چه فرهنگی بود؟ از بعد خود ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرس هم هم که آب بزن تکر هم کنید نه یا درست نیست چه درست نیست؟ کلش غلط است یعنی از سر تا پا این فرهنگ بیمارستان غلط است خب مطمئن باشین تو خونه مادر بزرگ پر از خاک و خون بهداشت بیشتری هست تا توی بیمارستان ها علم دارم میگم میفرمودن آقایم دوستان ما که 50% شاید آقایم بدونم علیه 50% عوض میخوام 500% استاندارد بهداشت اتاقهای عمل بالا